بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تدبر در قرآن، هشتم اسفند 1404، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و یقی دلال مبین. صدق الله العلی العظیم. عرض سلام و صلوات و تحیات به پیشگاه صاحب امروز حضرت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدم الفتاح روز جمعه رو به همه بینندگان و عزیزان تبریک میگیم و امیدواریم که خداوند این ساعت رو ساعت نورانیت و برکت و بندگی خالص برای همه ما قرار بده، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطلب اولی که من واردش میشم و انشاءالله از خدا میخوام انشاءالله درست جا بیفته، مسئله وجود انسان و حقیقت و هویت انسان، که انسان در یک دامنه تناوب بسیار عجیبی وجود داره. یعنی یه موجودی که هیچ مصداقیش با هیچ مصداقیش قابل مقایسه نیست. آدم ها به تعبیر قدیمی ها، آدم ها با هم از زمین تا آسمون فرق دارن. بعضی هاشون ثانیهی تحملشون ممکن نیست، بعضی ها لحظات و عمرشون مایه برکت و آرامشن. انسان یه موجود بسیار متفاوت، متنوع و تغییر پذیره. این یه مسئله مهمیه که انسان ها به خاطر اندیشه هاشون، به خاطر محیط زندگیشون، به خاطر ریشه وجودیشون، به خاطر عوامل متعددی خیلی متفاوتن، خیلی متفاوتن. خب یه حیوانی مثل سگ، یه حیوانی مثل شیر، یه حیوانی مثل ببر، آدم تکلیفش باش روشنه، پرهیز و قلاده و اینه. یا یه حیوانی مثل کبوتر باز مشخص تکلیف انسان، اینو میتونه بیاره تو خونهش بذاره باش راحت باشه، خطری تهدیدش نمیکنه. اما انسان بین فرشته و بین شیطانه، بین فرشته تا شیطان. از شیطان این آدم داریم که از شیطان شیطان تره، و آدم داریم از ملک ملک تر. یه واقعیتیه که در معنای زندگی انسانی، انسان میتونه اینو به تجربه ببینه، هم گفتن، هم دیدنیه، هم چشیدنیه. یه رفیق پیدا میکنید، یه وصلت بین خانواده ها برقرار میشه، یه دامادی میاد، یه عروسی میاد، این خونه بزرگ شد، برکت پیدا کرد. بعضی ها نه، معمولی. بعضی ها میان زندگی رو تیرو و تار میکنن به خاطر اخلاقشون، به خاطر منششون، به خاطر رفتارشون، به خاطر خلقشون، به خاطر مسائلی که دارن. این مطلب. خب آیا این ذاتیه یا ذاتی نیست؟ مطلب دومی که باید روشن بشه، ظاهرا همه اجماع دارن که این مسئله یا اصلا ذاتی نیست، یا اگر ذاتی هم باشه سهم ذات در کنار سهمی به نام تربیت معنا میشه. یعنی انسان ها عادت پذیرن، بنابر تعریفی از عادت انسان ها تغییر پذیرن، و این تغییرات که در انسان به واسطه محیط زندگیش، گفتمان ها، مشاهده ها و تجربه ها و زندگی ها و حیات ها، انسان چجوری زندگی کرده باشه، کجا زندگی کرده باشه، با کی زندگی کرده باشه، با چه گفتمانی زندگی کرده باشه، سرنوشت انسان ها رو تغییر میده و به تعبیر دقیق تر هویتشون رو، حقیقتشون رو تغییر میده. انسان ها اگر کنار انسان های خوب بشینن، مثل اجسام که در اثر محیط سرد و گرم میشن، انسان ها هم در بهارها و زمستان ها شکوفا میشن و خشک میشن. اگر کنار محیطی و فضایی قرار گرفت که خوبی ها رو تحریک کرد و تشویق کرد و بدی ها رو سرزنش و ملامت کرد، دور کرد، انسان هی ابعاد و هویتیش بیدار میشه، زنده میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. من به دلایل حرفمو میخورم چون خیلی صحبت دارم. محیط معجزه میکنه تو انسان، یعنی انسان اگر خودش دنبال کنه و تغییرات خودش که در ادبیات دینی حرف از خودسازی زده میشه که انسان خودشو بسازه، در ادبیات دینی پیغمبر حرف از جهاد اکبر میزنه که با نفستون بجنگید، این نفس شما بزرگترین دشمن شماست، همون عادتهای شما، پشت عادتهای شما یک موجودی است با یک بینش، با یک اخلاق، با یک منش که همون خود اصلی شماست، خود اصلی شماست که شما در انعکاسهای رفتاری رصدش میکنید. همونطوری که یک شاگرد و یک حریف و یک رقیب رو که باش شریکید، باش سود و زیانتون شریکه، حساب میکشید ازش که تو چرا این کار کردی، بدون اجازه من چرا فروختی، چرا بدون اجازه من این جنس رو خریدی، چرا به من نگفتی، میگه از نفستون حساب بکشید. همون نفس تغییر پذیر انسان. در ادبیات دینی برخلاف اکثر ادبیات ها رو تغییر و تربیت این نفس حرف زده شد. اصلا فلسفه این نبوت، همین آیه که امروز تلاوت کردم، اول عرائزم که البته قرائت کردم نه تلاوت، سوره جمعه، چی میخواد بگه؟ میگه پیغمبری آمد از میان شما، شمایی که فی زلال مبین بودید به کجا رسوند؟ تاریخ 23 سال تأثیر یک شخصیت، یک نفر به نام پیامبر آمد، در کجا؟ در جاهلیت الاولا، در جایی که نامی از انسانیت نبود، سواد، بهداشت، اخلاق، منش، رفتار، چیزهایی است که اصلا تصور نمیشه. امروز ما در جاهلیت الاخرا به سر میبریم، اون جاهلیت آخر که اصلا جاهلیت هم به این معناست که جهل سبک زندگی میشه، نادانی منطق میشه، حماقت عرف میشه. حالا من عذر میخوام این کلماتو به کار میبرم، کثافت، وقاحت، بیشرمی منش میشه و مطالبه میشه چرا نکردی، چرا اسراف نکردی، چرا این کارو نکردی. این جاهلیت بهش میگن، این بهش معناش جهل غیر از جاهلیته. وقتی رسوخ اجتماعی پیدا کرد، فراگیری اجتماعی پیدا کرد، بهش میگن جاهلیت. شما یه مروری بکنید جاهلیت اولا رو، ببینید چی بوده، در عدالت، در بهداشت، در فرهنگ، در باورها، در خرافات، قومی بیچاره تز اجاز نبوده، از تمدن ایران روم کسی اصلا حاضر نبوده اینو مستعمره خودش حساب بکنه، ازش بیاد مثلا مالیات بگیره، یه حمایتی هم بکنه، چنین حدی رو هم قبولش نداشتن. پیغمبری در عرض 23 سال میاد از اینها کسانی میسازه که لشکرسازی میکنن، تمدن سازی میکنن، به دو تمدن ایران و روم تنه میزنن. البته در زمانی که دیگه پیغمبر حضور نداره و اون اخلاق جاهلی که رسوخ کرده در بعضی و اون کودتای خاموش که در تمدن اسلامی شده باعث میشه که در این رویارویی ها و مقابله ها عملا تمدن اسلامی زمین بخوره. ولی انقدر بتونه بیاد بالا با چی؟ با پدیده‌ای به نام تزکیه، پدیده‌ای به نام انسانسازی، تربیت، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، با تربیت، با این مقوله تونسته انسان‌ها رو اینقدر تغییر بده. انسان‌هایی که غارت و خیانت رو امروز دیدید طرف مف می‌خره، کیف می‌کنه، میگه مف خریدم. طرف نمیدونست قیمت دستش نبود، افتخار میکنه. در تشرفات به خدمت امام زمان اون ولی خدا رو حضرت معرفی میکنه، میگه مثل این باشید تا سراغتون بیان. فلسفه چیه؟ تو بازار داره کلید فروش کلید سازه، پیرزن نمیدونه قیمتشو، داره دقیقا حالیش میکنه، قیمت جنست انقدر، انقدر سود بر من جایزه. انصاف، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیان ذکر الله. وسط قوقای کسب و کار، هیاهوی منفعت طلبی، تو میدانی که همه دنبال سود خودشن، خدا رو فراموش نکن. در روایتی داریم خیلی قشنگه، وقتی حضرت نوح سوار کشتی میشد که بره آخرین لحظه در رو ببنده، دید پیرمردی هم اومد، خودنمایی شیطان ها. گفت منم هستم. گفت تو کیستی؟ گفت من از منذرین هستم، کسیست که خدا به مهلت داده. حضرت نوح فهمید شیطانه، یعنی همه رو نفرین کردی ولی منم جز نجات یافتگانم. بعد که اومد سوار بشه بهش گفتش که نوح، به خاطر اینکه کار منو راحت کردی میخوام یک سری از اسرارم رو بهت بگم. یک سری از اسرار. چی اون سر؟ اول میگه من، بعدش میاد میگه من نیازی به نصیحت تو ندارم، برو قلما پیکاره. خطاب میشه نوح، حقیقت رو به زبانش جاری خواهیم کرد، بذار بگه. قبل از اینکه نصیحت رو بگه، حالا اول نصیحت رو گفت، بعدم بهش گفت. گفت خب چرا حاضر شدی سر تو بهم بگی؟ گفت خیلی کارم از راحت کردی. گفت چطور؟ گفت وقتی نفرین کرد اینو از بین رفتن، کار ما سبک شد، همشون یه ذره جهنمی شدن. میگن نو خیلی گریه کرد. تنها پیغمبری که امتشو نفرین نکرد، فقط بنی امیه که این جز امت نیست نفرین کرد، پیغمبر ما بود. حتی هیچ طایفه ای رو نفرین نکرد. لعن الذین کفروا علی لسان داوود، تمام انبیا به نوعی امتشون نفرین کردن. تنها پیغمبری که رحمت للعالمینه. حالا در مورد شخصیت این فرد هر چی بگیم، خدا رو شاکریم واقعا ما رو تو این امت قرار داد که اونقدر اذیت بکنن نفرین نکن. حالا میگه نوح گریه کرد، اما نصیحت گفت نوح بدان سه جاست که اگر تو اون موقعیت قرار بگیری، من همه عبالسه رو کنار میزنم، خودم میام تو اتاق جنگ که گرفتارت کنم. کجاست؟ یکیش همینه، موقعی که داری خرید فرو معامله میکنی، موقعی که بین مردم قضاوت میکنی، موقعی که با نامحرم خلوت کردی. تعالیم انبیا یه تعالیم بسیار متعالی. چجور تونست پیغمبر از این امت آدمایی بسازه که انصاف نه ایثار گذشت؟ این یعنی تحقیر. امتی که غارت رو افتخار میدونست، تاریخ گزارش کرده در یکی از جنگ ها داستانی رو رد میشیم، شوخی نداره. ما دیدیم تو جبهه تو جنگ وقتی انسان به آتش میفته، آتش ظاهرا عمیق ترین نیاز، حلال مثلا خرید و فروش آب و چرا حلال فروشش رو حرام میدونه، بخاطر آتش حق حیات، آب مایه حیاته، حیات حق همه انسان هاست. آتشی که انسان ها هنگام جنگ و هنگام مجروحیت پیدا میکنن قابل توصیف نیست، نمیتونه حرف بزنه، آخه چشمش نمیبینه، یه چیز وحشتناکیه، دردش قابل تصور نیست. دیشب تو همین مجلس عرض میکردم، یکی از این من و خدایی که تجربه نزدیک به مرگ داشت، تجربه نزدیک به مرگ داشت، وقتی از اون عالم اومده بود 50-60 روز تو کما بود، استاد دانشگاه بود، دانشگاه دفاع ملی، از افراد خیلی ارزشی هم بود، واقعا افراد بسیار زیبا و متعالی ارزشی جامعه هم بود. ما به دلیلی رفتیم دیدنش، میگو 50 روز من کنار حرم امیرالمومنین بودم و همه رو میدیدم، فقط یه شب جمعه منو بردن کربلا. اینجا که رسید حالش به هم خورد، شروع کرد. موقعی که منزلش رفته بودیم تو مسیر پراپله ها و تو اتاق و تو حتی زیر تختش بغل اتاق رو شوفاش همین بر این ور اون ور ما دیدیم از این بسته های آب شیشتایی از این شیشتایی رو هم چیدن بغل تختش. خیلی تعجب کردم، فکر کردم نکنه مثلا مفتی اومده یه جا خالی شده نمیدونستن کجا جا بدن. شروع کرد گفتش، اونجا به من اینو گفت، گفتش که فلانی تو کربلا به من آتش رو نشون دادن، آتش و گوی اینا رو میبینی گذاشتم اینجا، یه دونش میگم یکی دیگه روش بذاری. نمیدونم وقتی از اون وادی اومده بودم آبای ناله میزد گریه میکرد، آتش خیلی چیز سختیه، ردشیم ازش، خیلی چیز سختیه. تو جنگ، وسط جنگ، ساقی بوده، پیرمردی بوده که قدرت جنگیدن نداشته، مجروحین رو آب میرسونده، آب به مجروحین میرسونده، وظیفهش این بوده، کارش این بوده. در یکی از جنگ‌های پیامبر 9 نفر پشت سر هم رو زمین میافتند. میگه به نهمی رسیدم که افتاده بود، برگشت به من گفتش که زودتر از من اون افتاده، من رو فرستاد بالا سر 8 رفتم، گفت اون یکی هیچ کدوم آب نخوردن، 8 فرستاد سر 7 6 6 5 هر کدوم گفتن اون جلوتر از من افتاده. تا رسیدم به اولی دیدم شهید شده، برگشتم سر دومی دیدم شهید شده، برگشتم سر سومی دیدم شهید شده. این چه تغییری است؟ پیغمبر چگونه تونست این تغییر رو انجام بده؟ این معنای عمق تربیت یک تمدنه. قبائلی که غارت همدیگر رو جایز میدونستن ایثار نسبت به هم پیدا کردن، انسانهایی که تجاوز و افتخار میدونستن، معذرت میخوام، زنازاده رو ترجیح میدادن بر فرزند نکاح، چگونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تونسته این تغییر عجیب و عمیق و گسترده رو تو انسان ها ایجاد کنه؟ اینجا معلوم میشه اصلا فلسفه نبوت تربیت انسان هاست، رب العالمین اصلا تربیت فلسفه اینه، مزکی مذکر، این هنر انبیاست، این هنر انبیاست و اصلا فلسفه شونو همینه. هر جا پای انبیا به میان آمده و انسان‌های آسمانی رو زمین قدم گذاشتن، فرهنگ آسمان در زمین پیدا شده و انسان‌های آسمانی رقم خوردن. انسان‌هایی که دیروز خائن بودن، شقی بودن، بی‌رحم بودن، خودخواه بودن، شدن ایثارگر. این معنای تربیت، این معنای تربیت. من با این مقدمه وارد میشم. معنای تربیت در فرهنگ قرآنی تحول و انقلاب درونیه، تغییر باطنی. در اصطلاح امروزی میگن تغییر پایدار، ما میگیم نه، تغییر هویت، خود هویت انسان عوض میشه. انسان از عبودیت شیطان و هوا یا عبودیت نفس و هوای نفس به عبودیت خدا و عبودیت حق درآمد. انسان به جای اینکه خودشو دنبال کنه، خدا رو دنبال کنه. به جای اینکه هوای نفسشو دنبال کنه، حق رو دنبال کنه. اینجا پرانتز باز کنم عزیزان، امروز مشکل بشر همینه. ریش گذاشتن و عمامه گذاشتن ساده است، اما ریشه پیدا کردن و لباس تقوا به تن کردن به این سادگی ها نیست. این تربیت، این هنر انبیا بوده و کار پیچیده‌ایه، هم در معنای خودسازیش، هم در معنای تربیت و دیگرسازی، تربیت فرزند، تربیت همسر. ما هممون مربی هستیم، امر معروف یعنی تربیت. معنای سلطه‌جویی و طعنه نیست که، معنای ساختن، معنای دستگیری از دیگرانه. مؤمن وظیفش خیر رساندن به دیگرانه، وظیفشه. یه روز کمک اقتصادیش میکنه، میشه انفاق، یه بار کمک فرهنگیش میشه که زکات و علم نشرو، اون دانش و آگاهیش رو منتشر میکنه، منتقل میکنه، دعوتش میکنه به حق که فلانی اینی که داری دنبال میکنی پوچه ها، چیزی توش نیست ها. فلانی اینی که داری ازش غفلت می‌ورزی همه چیزه ها، همه چی تو همینه، این همه یه سعادت. من باز از این رد میشم، میترسم مقدمم طولانی بشه، به محتوا نرسم، به 3-4 کلمه بتونیم تو این مباحث برسیم، مهمه. پس معنای تربیت شد به معنای خودسازی یا دیگرسازی، معنای تحول هویت انسان، سویه قلبش، گرایش وجودیش به جای به هوا و هوس و من بشه حق و حقیقت و خدا. این در تربیت قرآنی. در ادبیات اون اجتماعی تربیت ها، تربیت های عام و خاص دارم، تربیت میکنن سربازی، تربیت بدنی، اینجور محدوده های خاص رو به کار میبرن. اما در نظام دینی اون چی که اصل انسانه، قلب انسانه، قلب انسان. حتی ورزش هم اگه اونجا دنبال بشه، اون ورزشی ارزش داره که برای خدا باشه، ولی اگه برای هیکل باشه، دانشگاه برم که منو ببینن، حوزه برم که کسی بشم. خدا رحمت کنه اون استادمون در حوزه خیلی حرف قشنگی میزد، گفت اکثر طلبا میان تو حوزه که چیزی بشن. گفت تو طلبا، من یه طلبه دیدم وقتی مصاحبه باش کردم منو به هم ریخت. گفت برای چی اومدی طلبی؟ گفت اومدم از اینی که هستم خارج شم، اومدم یه جایی که منم رو از خودم بگیره. این تربیت، یعنی این معنای تربیت. اهمیتش هم دیگه چی بگیم؟ در نظام اجتماعی تا میگن تربیت، میگه آقای تربیت نداشته باشی هیچکی دوستت نداره، برای همه آزاری. خیلی خوب تربیت کنن، تعریف کنن، میگن تربیت خودسازی است که نتیجهش میشه آرامش روح. اون کسی که بد اخلاقه بیشتر از اینکه دیگران رو اذیت میکنه خودش در اذیته، خودش تو اذیته، این بیقراریشه، این ناآرامیش داره خودش، این میشه تعریفه. اما در نظام معرفت دینی تربیت یعنی عزیز دل من، یه فرصتی داری تو این دنیا، عالم ماده مزرعت الاخره، باید بکاری، مهمترین مسئله خودتی، عمل نیک یه بحث، نیکوکاری یه بحث، نیکو شدن یه بحث دیگه است، اینکه خودم عوض شم. خدا رحمت کنه، نماز مهمترین ثوابش اینه که انسان رو از غفلت دراره. اقم الصلاة لذکری، نماز برای هوشیاری ماست، نماز باید ما رو از غفلت به هوشیاری دراره. روزه، ثواب روزه، روزه باید ما رو به تقوا برسونه، لعلکم تتقون، تمرین امساکه. ما باید پرهیزکار بشیم، باید به جایی برسیم که پرهیز تو ما نهادینه بشه. حج سفر الالله، هر کدوم از اینا یه باطنی داره، و اگه رومار سوار شد ایشالله سوار بشه و بهش برسیم. اون روزی که میگن یا اگه تو نفس المطمئنه، نگاه یه کسی دیگه داره از این عالم خارج میشه. مثلا فلسفه اومدن تو این دنیا تغییره. یه روایت خیلی زیبایی باز هست، حضرت آدم وقتی اخراج شد و اومد وارد زمین بشه، وقتی خواست وارد بشه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، جبرئیل گفت صبر کن. گفت چرا؟ گفت برم عرش برگردم. رفت عرش برگشت، گفت بریم. آدم گفت چی شد؟ گفت کلمه‌ای به زبون آوردی احساس کردم بدا شد، گفتم حتما خدا دیگه بخشیدت و برت میگردونه. گفت چی شد؟ خدا نبخشید منو. گفت جبرئیل بخشیدمش، بذار بره بزرگتر برگرده. فلسفه ورود ما به این دنیا تربیت. ما در جهانی وارد شدیم که میتونیم برگردیم بزرگتر از آنچه که در جایگاه عرشی اشباهمون بودیم، میتونیم به اون بالاتر برگردیم و میتونیم تنزل کنیم. فلسفه ورود ما تو این دنیا اینه. لذا در نظام تربیت عبادت برای تربیته، عبادت موضوعیت نداره، طریقیت داره برای عبودیت ما. عبادت برای عبودیته، روزه برای تقواست، نماز برای یاد خداست. قرار اون روزی که میگن بیا، ما هوشیار بریم، هوشیارتر، متقیتر، پرهیزکارتر. فلسفه این دنیایی در این کش و قوس زندگی باید اونی که تو ما نهادینه میشه، تثبیت میشه، قرار میگیره تو وجود ما، مسئله تربیت ما باشه. به همین مقدار اکتفا میکنم. اهمیت تربیت، دامنه تربیتم دو جمله بگم. این که در ادبیات دینی میگن که لحظه ای از یاد خدا غافل نباشید، یعنی در هر لحظه ای به نگاه تربیتی بخوایم بیم، امکان تغییر وجود داره. یک آن اللهم لا تکلنی، بگید الا نفسی طرف، یعنی چی؟ میگه یه چشم به هم زدن رها بشی، معلوم از کجا در بیاد. به همین دلیل یک چشم به هم زدن اگه ملتفت باشی میتونی خیلی بالا بری. اینکه در روایات داره از هر روز و هر شب چند هزار نفخه رحمانی به سوی شما گسیل داده میشه، به پایید غافل نباشید. هر آن فعال لمایشا، یعنی این تغییر پذیرترین موجود عالم، اول گفتیم انسانه، اونی که از همه بیشتر میتونه فیض الهی رو کسب بکنه انسانه. انسان دامنه کسب فیضش اصلا محدودیت نداره، انتها نداره. اساتید میفرمودن 40 روز یک عمر کامله. انسان تو 40 روز میتونه از مقام عزیز عزیز انسانیت به بالاترین مقام انسانیت برسه. این یه چیز عجیبیه، چیز عجیبیه. تصورشو بکنی. این لطش یک کلمه است و اون اینه: چشمتو بلند کردی؟ بله. نگاه کردی؟ بله. چرا بلند کردی؟ برای چی از این رو برگردوندی؟ برای چی به این نگاه کردی؟ مکس کردی؟ لبخند زدی؟ لبخند نزدی؟ چند تریلیون، حالا میگن تریلیارد سلول عصبی تو ماست، میدونید یعنی چی؟ یعنی در هر آن ما میلیاردها میلیاردها واکنش داریم، گرچه غافلیم ازش، حواسمون نیست. بعضی 24 ساعت عمرشون هم هیچی نمیفهمن. انسان انقدر تغییر پذیر میشه، انقدر تغییر میکنه، دامنه تغییر، به خاطر اینکه تو آنها پیام هست، فعل هست. ما تو هر آن 40 روز، چلا یه رشد کامله؟ چون 40 روز نیست. 40 تا 24 ساعته؟ نه. 40 تا 24-60 دقیقه است؟ نه. 40 تا 24-60 ثانیه است. بعد میگه ثانیه هم باز زیاده. لحظات العیون، لحظه اون، این تکونهای چشمه، یعنی هیچ چیزی تو بدن ما، این از معجزات علمی قرآن هم استفاده شده. قلب ما تون تون میزنه، ولی اون چیزی که تکان خیلی عجیبی داره و محسوس هم هست چشمه. اگه دقت کرده باشید شبکه داره تنظیم میشه، اون تکونهای حتی ریز لحظات تو هر لحظه، این طرفت عین، بعضی میگم پلک نیست، اینه، این تکون چشمه. قبل از اینکه تو این لحظات العیون فیض هست، صعود هست، سقوط هست، این دامنه تربیت، این دامنه تربیت. از اینم رد شیم برسیم به اصل مطلب، که مطلب بگیم. اولین مطلب که در بحث تربیت قرآنی مطرح میشه و به نظر ما خیلی مورد غفلت هم مثلا عزیزان امسال پیشنهاد دادن ما بحث تربیت قرآنی رو مطرح بکنیم و سوره و آیه به ما ندادن، ولی که ما خیلی دوست داشتیم یه چند تا آیه به ما بدن، خیلی راحت تره، یعنی آیه رو بخونیم، خودمون تو ترنم آیه قرار بگیریم و کلمات و شرح و اون وزن زیبای قرآنی رو، حالا اینجور توفیق ما رو اینجور نوشتن، ما هم تابعیم. اما بحث کلی گفتن یه خورده سخت. چیزی که اولین مسئله تفاوته نگاه قرآنی تربیت که به نظر ما تو مجموعه ها کمتر دنبال میشه اینه. عزیزان، تربیت دو محور یا بگیم دو فصل مهم داره، دو بخش مهم داره، دو قسمته. یکی بحث علم و دانش تغییر آفرینی، این یه بحث که اگر بشه امروز به 2 تا اصلش اشاره میکنم، که قرآن بهش اشاره میکنه، روایات بهش اشاره میکنن. مسئله اصول تربیت، یا دانش تربیت که به ما روش های تغییر بسترها، اصول، قواعد، یک دانشه که به کار هر کسی میاد و میتونه تو مسیر منفی هم استفاده بشه. خدا رحمت کنه، اساتید ما میفرمودن که شیطان تو این دانش سرآمده. حالا میفرمود پیغمبران اولوالعزم از شیطان جلوترن، باقی پیغمبر تو این دانش از شیطان هم از همه سرآمده. از اینا بعضی ها میگفتن نه، از چهارده معصوم و فقط پیغمبر و چهارده معصوم، از پیغمبران اولوالعزم هم بالاتره تو دانش تربیت. یعنی چی؟ قواعدی که توش انسان میتونه با اون قواعد تغییر رو تو خودش یا دیگران دنبال بکنه. این یه بخشه. بخش دوم تربیت که به نظر ما اساتید تربیت بالکل دارن ازش غافل میشن، بالکل نه فلکل، نه محتوای تربیت. بکنید ما در تربیت یه مربی داریم، یه متربی داریم، یه تربیت. خود این تربیت دو بخش، یک برنامه تربیت و روش تربیت، قالب تربیت، ابزار تربیت، دو محتوای تربیت. یه اصل در تربیت داریم، اصل تدریج. تدریج یعنی چی؟ یعنی یک باره نخواهیم. انسان نفسش در یک آن تغییر نمی کنه، گرچه اونم ما حرف داریم انسان در یک آن هم تغییر میکنه، اما یک آن میشه هزار آن. این نامه‌ای که مرحوم امام خدا رحمتش کنه رضوان الله تعالی، خدا رضوان نوتان، به علما نوشت که وصیت نامه این بسیجی‌ها رو بخونید ببینید منازلی که عرفا تو 70 سال رفتن، اینا یک شبه رفتن، یک شبشون اندازه 70 سال لحظه داشته، ثانیه داشته، تدریج بالاخره رعایت شده. اینها در اون یک شب، در اون یک ساعت، یک ساعتشون یک ساعت نبوده، 60 دقیقه بوده، پس تدریجه. یک دقیقه هم یک دقیقه نبوده، 60 ثانیه بوده، تدریجه. یه اصله. یعنی انسان یک باره نباید با یک شیب، با یک شیب گام به گام تغییر کنه. کسی که سیگاری شد، خورد خورد سیگاری شده، یه روزه ترکش سخت. گام گام باید برگرده عقب. یه اصله. میشه قالب. باش میتونید آدم رو سیگاری کنید، باش میتونید آدم رو از سیگار جدا کنید. یه اصول تربیت، یه علم تربیت، دانش تربیت که مربوط به کیفیت نفس انسانی است، که نفس انسانی تدریجاً مطالب رو تلقی میکنه و تدریجاً تمکین میکنه و تسلیم میشه، یک بار تسلیم نمیشه، سخت میشه برش. این که در روایات داریم یکی از اصول تربیت که اگر دیدید در مستحبات بسیاری از بزرگان حالا نقل کردن، حالا عزیزان از مرحوم مجتبی تهرانی که مستحبات رو در زمانی که نفستون اقبال نداره اصلا انجام ندید، اصلا انجام ندید. چرا؟ چون زده میشه للقلوب اقبالون و ادبار، اینجور معنی. خب یکی از بحثایی که ما، این یک بحث، یک اصل قرآنی، تدریج که انبیا به ما یاد دادن، روایات هم از اصل قرآنی و اسلامیه که به نفوستون تحمیل نکنید، سنگین نکنید، کراهت رو تحمیل نکنید، آزارش ندید. خب این اصل تربیتی. اما حالا میخوام تربیتش کنم، به چی تربیتش کنم؟ میخوام نماز خون شه. این محتوای تربیت، این محتوای تربیته. متاسفانه در دانش تربیت عمده کتابهایی که نوشته شده علم تربیته، محتوای تربیت نیست. کتابهای مفصلی به حمدالله تو این دهه اخیر خصوصا ملتفت شدن، فقه مضاف بحث کردن. حالا ما هم یه توفیقاتی داشتیم تو بعضی از مجموعه ها، عزیزان به ما توفیق دادن، دعوت کردن، بحثای مطرح کردن. این دانش تربیت، اونجا ما متذکر شدیم اینا دانش تربیته، هیچی توش نیست. به نظر حقیر اینو تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم، ببین اونی که تمدن دینی رو، تمدن اسلامی رو، قرآن و حدیث رو تو تربیت از همه جا افراد بیشتر جلو انداخته، تفاوت محتواییه. من نمیگم در تمدن انبیا، نمیخوام بگم در اسلام، نمیخوام بگم در قرآن و حدیث ما بحث روش نداریم. روش داریم، روش وجود داره، روش وجود داره، قطعا وجود داره و آدرس هم داریم. همین الان داریم میگیم اصل تدریج تو روایات ماست. همین مسارعت، اصل مسارعت، پیش دستی، تربیت بیشتر از اون که چیزی به نفس تحمیل بکنید، مراقب باشید نفستون چیز بد و نپذیره. اساتید ما گفتن تخلیه، گناه نکردن آسان تر از توبه است. یه اصله که جاهای مختلف هم اثر میکنه. یک، اولا جوونتو سعی کن رفیق بد پیدا نکنه، سعی کن خودتو آلوده نکنه، پیش دستی یا همین بری سراغ جوونا، علیکم به شباب، به سوی جوونا برید. همین نامه 31 میگه چون دیدم نفس تو جوانه پذیرای حقه، بذاری بگذره، زمانش بگذره، یه سایی به طرف بخوای بگی دیگه یاد نمیگیره. تو همین نوجوانی باید تربیت بشه، تو همین نوجوانی باید خدا رو پیدا کنه، تو همین نوجوانی. دانش تربیت مهمه، بسیارم مهمه و قرآن و حدیث و انبیا بزرگترین اساتید تو روش تربیتی بودن. اما معجزه انبیا این بوده که اون چیزی که اینا آدرسشو دادن، یعنی اون موضوع تربیت، یاد خدا، توجه به حق، تقوا، محتوای تربیتی انبیا محتوای متمایزی بوده. بخوام ساده بفهمونم مطلب و چی میخوام بگم. یه بحثی شد که نسل جدید نسبت به نسل قدیم چه فرقایی داره، یه بحثیه. من یک قدم قبل از نسل جدید، یعنی ما پدر مادرها امروز که داریم بچه همونو با زحمت تربیت میکنیم، نسبت به پدر بزرگا و مادر بزرگامون در تربیت فرزنداشون چقدر موفقتر و ناموفقتریم. یه جلسه بود عمده میگفتن اونا بچه هاشون میزدن ولی بچه هاشون ازش ناراحت نمیشدن. الان ما بچه همونو احترام میکنیم، برای ما دو قرتونیمشون باقیه. اشتباه کجاست؟ مامان بزرگای ما روش دانش تربیتشون سواد نداشتن که. مسئله مهم اینه، خوب دقت کنین، اونی که انبیا رو جلو انداخته، یعنی به تعبیر دقیق‌تر قرآن کتاب تربیت، بله، اما بیشتر از آن که من سختم در مورد قرآن حرف بزنم، برداشت من حقیقی با زبان روزه دارم حرف میزنم، اینه که اون چی که قرآن رو و روش انبیا رو از روش تمام استعمارگران تاریخ که هوشمند بودن تو خراب کردن انسانو، انبیا هوشمندتر بودن، اما اونی که جلوشون انداخت و پیروز می شدن دستپوری انبیا بوده. یعنی اونها می خواستن دنیا به مردم یاد بدن. باطل برهان ما قوی تره، برهان اونها وسوسه به شهوته، برهان ما هدایت به حق، به حق. حالا بعد میگم گناه خوشمزه است. پیر زنای قدیم، پیر مردای قدیم، پدر بزرگ و مادر بزرگ های ما اگرچه تو روش تربیت از ما خیلی عقبتر بودن، اما رو چیزهای درستی انگوش گذاشته بودن، ما نه. یعنی محتوای تربیت ما ایراد داره. این هم یه منشأی داره ها. ما در اثر التقاط فرهنگی التقاطی هستیم. اون چیزی که میخواییم به بچه همون یاد بینیم آخرت نیست، دنیای آمیخته به آخرتی که آخرت هم تهشه، لذا کارمون درست در نمیاد. لله دین الخالص. اونا شست و رفته میگفت، رو نماز پافشاری میکرد، دروغ نگو، لقمه حروم نخور، با شراب خور نشین. یه چیزایی رو انگوش میذاشتن متناسب با مفاهیم عصری خودشون، سعادت رو رقم میزدن، با کتک هم میگفتن. همین آقای قرائتی که خدا سلامتی بده، این چهره زیبای قرآنی، میگفتش که کی گفته با زور نمیشه، کی نمیشه با زور، پدر من با چک منو طلبه کرد، خودش میگفت پشت داریم. محتوا مهمه. من میدونی چه میخوام بگم؟ میخوام بگم بابات با چک طلبت کرد چون مدرسه علمیه که تو رو اونجا گذاشت محتوا داشت. و الا الان ما با سلام صلوات بچه‌مون رو میفرستیم طلبگی، باید بپاییم اونجا جذب قرآن شد یا جذب رفیقی که نمیدونم موبایل چی داره. باید بپاییم. در تربیت دو بخش بسیار مهم وجود داره، علم و دانش تربیت، محتوا و اون مواد تربیت. اون دست برتر انبیا که اصلا قابل مقایسه نیست، هل تستوی ظلمات و نور، اونی که جا الحق و زهق الباطله، اینه. شما یه کبریت تو تاریکی روشن کنید، با نور اندکش کل تاریکی رو پاره میکنه، از بین میبره. مهمترین مسئله در تربیت قرآن این که این کلام کلام حقه، این کلام کلام خداست، محتوا محتوای متعالیه، یعنی هر کس نخواد بگیرم میگیره. وقتی تو رو متذکر به حق میکنه، متذکر به مرگ میکنه، این دست پر انبیا، اون دست برتر انبیا تو تربیت محتوا بوده. یعنی میخوام عزیزان اینو بگم، اگر مربی هستید یک، اگر در مقام خودسازی هستید دو، اونی که بیشتر و برتر شما رو کمک میکنه اینه که این درسته رو انتخاب کرده باشی، محتوا رو. و چون محتوای دینی ما عملا وسعت داره، مهمه که چی کدوم انجام ندیم. یه مثال بزنم، اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم، عرض آخرم که عزیزان به سوالات برسن، سوال کرد یا رسول الله من ازت خوشم اومده. جمع مرد بود، سه تا تاریخ گزارش اینجوری داره، آدم های می اومدن، جوان مرد به دووت پیغمبر ایمان می آوردن ولی اسلام اقرار نمی کردن، می گفتن سخت، ما زیر بارش نمیرم. ولی چون ازت خوشمون اومده، یکی از این چیزایی که میگی سعادت آفرینه، یه دونه رو بگو ما انجام بدیم. پیغمبرم که میدونید که اهل چونه زنی هست، پیغمبر فرمود محرماتو ترک کن، واجباتو انجام بدیم. این خندید که یارس، گفتم یه دونه، این که شد دوتا. گفت خب محرماتو ترک کن. گفت خب محرمات چند تاست؟ گفت خب نشد، یکی. حضرت فرمود کبائر رو ترک کن. گفت کبائر چند تاست؟ گفت 32 تاست. رؤوس کبائر 7 تاست. گفت من یه دونه بیشتر نمیتونم. نکنید دست برتر یعنی همینا، همین یه دونه. به ما حالا که میدونی دو تا روایت داره، یکی به ظاهرا فرقن، اونی که دید مرد حرف میتونه، گفت مرد، از فرمود دروغ نگو، من برو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قرآن چی میخواد بگه؟ برو بچسب به آدم راستگو، در جوار او صدق رو بیاموز، برو صادق باش، برو همراه صادقین باش. رفت، سال بعد برگشت، چهره تغییر کرده، وجود تغییر کرده، از یکی دیگه شد. چی کردی با من؟ بیچارم کردی. دیدم هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. یه کلمه، این محتواست، این دسته برداره، یعنی میدونه به این چه دارویی بده. خدا رحمت کنه، میگفتش که من نمیدونم به بچه‌م چجوری دارو بدم. اون یکی برگش گفت نه بابا، من میدونم چی رو بدم، نمیدونم چی بدم خوب بشه. بالاخره با هر کلکی شده دارو رو بهش میدم، داروه اثر نمیکنه. دست برتر انبیا محتوای تربیتشونه، داروه اثر میکنه، دارو انبیا اثر میکنه، این دست برتر. اون یکی هم که میگن دید ضعیفه، از افون مایم به تو لهم، گوشتت نذار از گناه بشه، وجودت پر از گناه نشه. مجلسی دو تا معنا میکنه، یکی لقمه حرام معنا میکنه، یکی گناهی که انقدر تکرار کنی روش فربه بشی، گوشت بیاری. یه مثال میزنه، مثلا شیر بخوره از مادر گوشت بگیری، در بس رضا میگن، میگه بعضی پناه بر خدا، انقدر یه ماده‌ای رو خورده گوشتش از اون رویده. بعضی میگه معنای تکرار و اصراره، بعضی میگن لقمه و حرام. حضرت میخواد اونو نجات بده. نگاه، این اهل قله نیستا، میفهمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میبینه که این اهل قله نیست میخواد نجاتش بده. میگه تو هر کار میکنی این کارو نکن. این چهره شناسی علم سیما که انبیا داشتن همین بود. نگاه میکنه میبینه. ما هم البته تا یه تشخیص میده آقا به آدم ضعیف دستور عمل قوی نده. به این بگو هر کار میکنی مردم آزاری نکن. آقا هر کار میکنی حرمت پدر مادر تو حفظ کن. یه باب نجات برای دعا برای خودت بذار. اینو توصیه و روش انبیاست. خلاصه عرضم در امروز بعد از تعریف اهمیت و تربیت و مهم مسائل تربیت، بعد از دامنه تربیت و مهمترین شغل انبیا تربیت بوده، این بود که عزیزان در نظام تمدنی، در قرآنی، نظام اسلامی، هرچی میگه انبیا دعوت آسمانی، محتوای تربیت دست برتره. یعنی اونا کلام خدا رو دارن منتقل میکنن، حرف خدا رو دارن میزنن. و این مطلب بسیار عجیبیه که ما بدونیم چی مهمتره در تغییر و دیگرگونی. صدق از یک سو برای اهل قله است که اگر کسی بتونه صادق باشه. یه لقمه حرام هم هست که حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، اینها اگر وارد خون و پوست شد تمامه. خمر، اینا چیزای حرام، حرامهای ذاتی که با حلال گرفتم من پول شما رو خوردم حرامه، اما فرداش بیام از شما رضایت بگیرم این بر میگرده. گرچه یه توبه گردن من هست، بالاخره در اون حال من با اذن نخوردم ولی درست میشه. اما داره میگه یه قطره شراب وارد بدن شد تا 40 روز آش مستشاب نمیشه. یه اثرشه اجتنه بود. به همین مقدار اکتفا میکنم. گفتن 3:20 الحمدلله 3:20 هم هست دقیقا. اگه عزیزان سوالی دارن تا اینجا، تا بعد ببینیم 3 جلسه بعدی هم 3 محور از محتواهای مهم و اگه بشه 3 اصل از اصول تربیت رو اگر بتونیم عرض بکنیم، فکر میکنیم انشالله خدا با آخر الزمان دیگه میدونه بنده همه شلو ولن، خدا انشالله راضی میشه از هممون. بفرمایید. اثر لقمه حرام و چی رو از بین ببریم نمیدونم، واقعا هنوز تو دانش ما نیست. فکر نمیکنم بشه از بین برد، فکر نمیکنم. خیلی چیز عجیبیه لقمه. اصلا مرحوم کربلایش کاظم، حالا یه راه به ذهنم رسید، ایشون ظاهرا اون بعد از اینکه حضرت حجت دست به سینش کشیده بود و حافظ قرآن بود، حافظ عجیبی هم بود، داستانهای عجیبی. ما حافظان قرآن 50 مجتهد قوم امتحانش کردن، همه امضا کردن که این حفظ طبیعی نیست. آیه را از عقب میخوند، از وسط میخوند، تعداد حروفش رو میگفت، با حالی که سواد خوندن نوشتن نداشت. آیه بهجت اینو بارها نقل کردم. علت تحول معنویشو میگه کربلایش کاظم بود. گویی یکی از خصوصیات ایشون این بود که اگر یه متنی رو با دست خودت مینوشتی تا آخر با خط خودت وسط متن یه کلمه قرآنی مینوشتی، از فاصله 10 متری اینجوری نشونش میدادی و میگفتی توش قرآن هست یا نیست، میگفت و میخوند و میگفت کجای صفحه هم هست. گویی من یه متن با خط خودم باورم نمیشد چه نشدی. میگه این کاغذ رو گرفتم نوشتم از اول تا آخر، وسط اون پایینش یک کلمه قرآن، یک کلمه نوشتم. گو از دور گرفتم یک ضرب گفت. گو اون پایین نوشتی یک کلمه قرآنی نوشت. گو من اینقدر بهتم زد. همین گفت بودم کو؟ گو یورو کرد. گو آشیخ مگه کوری نمیبینی؟ نور داره قشنگ. چنین کسی با چنین مقامی میگن هر وقت میرفت مقید بود خونه فقط طلبه ها غذا بخوره. خونه هر طلبه ای هم نمیخورد، طلبه های متدین غذا میخورد. میگفت بعضی از جاها تا غذا رو میذاشت تو دهنش میدیدن پاشد، همینجور تو دهنش پاشد رفت سر دستشوی بالا آورد. میگفت لقمه ی حرام میذارم تو دهنم تاریک میشه. ظاهرا لقمه حرام آخرین مرحله نجات های کسی حلال بخوره. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که این توفیقات عظیم فیضیه، یکیش امام بوده. آشه عبدالکریم یکی از توفیقاتش تربیت امام خمینی بوده. ببینید تو نامه اعمال این مرد نوشتن، میگن آن خسد جوری بود که میگفت دستم به طرف لقمه حرام میره بر میگرده، طرف چیزی لقمه حرام باشه دستم بر میگرده، بی اختیار دستم بر میگرده. لقمه حرام اصلا چیز عجیبیه. لذا من نمیدونم به این خواهر برادر چی بگم. پرهیز کنید، پرهیز کنید. مرحوم امیرالمومنین کیسه آردشو گره میزد، مهر میزد و غیر اونو نمیخورد، نمیخورد. شاگردان مرحوم صفایی خیلی هاشون رو ما میشناختیم، اینا به هیچ وجه غذاهای ادارات رو نمیخوردن، خیلی هاشون. حالا شاید معنای وست، دقت کنید. عده این یک. اما یه راه دوم بگم، حالا ما آخونده هیچی بلدیم، مال مخلوط به حرام رو میگن اگه خمسشو بدید حلال میشه. اگه ندونی نه کن، چهار جور. یه بار رباس خوردن نداره، معامله بانکی رباس، اما خیلی اینا ربا نیستا، بدونید ما رفتیم دیدیم، ما بانکای دولتی معاملاتشون ما رفتیم، ربا نیست، شرکته، قرارداد درسته، بعضی به مفادش عمل میکنن، والا به مفادش عمل کنی درسته، میاد رو خونه به تو وام میده، تو فکر میکنی سود گرفت، نه، شریک میشه با تو، میگه زمینو بگیر، سقف اولشو بزن، بعد من با تو شریک میشم تو سود، محاسبه علل حساب، محاسبه بعد مصالحه میکنیم، قرارداد درسته، اینا خیلیش ربا نیست، اشکال نکنیم. ولی ما سریع تبدیلش که افس میگیم 14 میلیون گرفتیم 20 میلیون باید سود بدیم، 6 میلیون باید سود بدیم. خب تو داری غلط میگی دیگه، این اونه نمیگه، میگه من 14 میلیون تون بهت وام ندادم، من 14 میلیون گذاشتم تو سرمایه‌گذاری با تو شریک شدم، بعد حساب میکنم ساختمونی که میفروشی فروشه 60 میلیون، از این 60 میلیون 40 میلیون سود شده، 40 میلیون سود نصفش مال منه، اینقدر باید تو به من بدی. اینجوری نوشته. لذا اشتباه نکنیم، خیلی از این قراردادها حرام نیست، اما اگه جایی شک داریم حرام هست یا نیست، این کارو میکردن متدینین قدیم. مالی که مخلوط به حرام شده، اگر مخلوط به حرام، اصلش حرام نه، مخلوط به حرام شده، برای اکل میگفتن خوردن رو مراقب باشید، اگه شک دارید خمس دوباره بدید. یعنی چی؟ غیر از خمس عادی، یه خمس به این معنا مالی مخلوط به حرامه، یک صاحبشو نمیشناسم مقدارش هم نمیدونم، صاحبشو نمیشناسم مقدارش هم نمیدونم، مالی که مخلوط به مال غیره، مال من نیست، یه بار میدونم کیه، مال آقای عبداللهیه، اما نمیدونم چقدره، باید برم باش مصالحه کن. اگه بدونم چقدره مال، میدونم یه میلیون تومن تو این 5 میلیون تومن مال آقای عبداللهی، خب باید برم به خودش دیگه، تمام شد. یه بار میدونم مال آقای عبداللهی، اما نمیدونم چقدره، باید برم باش چیکار کنم، مصالحه کنم. یه بار نمیدونم مال کی، اما میدونم چقدره، همون قدر رو باید بذارم کنار، چیکار بدم، صدقه بدم. میدونم 2 میلیون تومن تو پولم مال من نیست، اما نمیدونم مال کیه، اینو باید بدم صدقه فقیر، سید فقیر میگم بالاتر. صورت چهارم اینه، مال حرام تو مالم هست، مال غیر مال تو هم هست، اما نمیدونم مال کیه و نمیدونم هم چقدر هست، میگن خمسشو بدید حلال میشه بخورید. اینم مطلب دقت کنن، یعنی اصلا راه حلی وجود نداره. دو سومین مسئله که میگم اینه، اونی که میدونید حرامه پرهیز کنید، خدا اونی رو که نمیدونید رو از جلوتون بر میداره. یعنی مقید باشید، اونی که میدونید حرامه پرهیز کنید، اونی که نمیدونید رو خدا از جلوتون بر میداره. اینم مختصر.
استاد، به عنوان آخرین سوال من خدمتتون عرض بکنم که گفتن که حضور شما عرض بکنم که بله، یک فرزند 11 ساله‌ای دارن که خودشون الحمدلله هم پدر هم مادر اهل قرآن نماز اینها هستن، از جهت تربیت فرزندشون دوچار یه مقدار حیرت و سرگشتگی شدن، گفتن یک توصیه‌ای بفرمایید با توجه به
محلتون رو محل مذهبی قرار بدید، مدرسه شو مدرسه خوب قرار بدید، اینها بیشتر از اون که از شما اثر بپذیرن از اینها. دوم و سوم، حتی المقدور به بهانه‌های مختلف گوشی و فضای مجازی رو در اختیارش قرار ندید، راهش اینه که خودتون گوشی پیشرفته نداشته باشید، خودتون دستتون نگیرید، نیازی ندارید، از تو زندگیتون جمع کنید بذارید کنار، اگر هم میخواید از استفاده بکنید کامپیوتری باشه تو فضای عمومی خونه رو همین جلو همه باشه که یه پیامی بذارید، و اگر آقای خونه لازم داره میاد تو خونه خاموش کنه بذار داشبورد ماشینش بیاد بالا، نیارید جلو تو زندگیتون، این نابود میکنه بچه هاتون، یه فضای نامحدوده هنوزم نتونستیم مهارش کنیم دیگه، نه با دولت مردا تونستن داخلیش کنن. تمام دنیا الان زیر 18 سال ممنوع کردن. دولت اسلامی، جمهوری اسلامی ما جنید واقعا بیشورتر از این نمی بیشوری باید نمیش گذاش. خیانت ترکیه همه کشور رو جمع کردن، هیچ چیز هم نیست به اینا حرف بزنه. تا میگیم آقا شرایط جنگی ول کن، اتفاقا جنگ و همینا دارن به وجود میارن. این همه جانی بلفطری تو جامعه درست کردن. جوان پای ریست میگه جوان 17 ساله نشسته پشت سرم چاقو میزنه تو کمر طرف. خب چرا؟ چون بازی که کرده بازی خون بود. من یه بار یکی از این بازی ها رو بچه‌م داشت بازی میکرد، دیدم طرف داد میزنه، گله میخوره داد میزنه، این صدا رو از قصد پخش میکنن برای اینکه این گوشش عادت کنه که یکی زجه بزنه بمیره. این میندره بعضی داره مصاحبه کردم میگن انگار فکر کنیم داریم بازی میکنیم و داریم بازی میکنیم. سعادت کرده به این بازی، عادت کرده به این بازی، خشونت براش اصلا عادی شده. این سه تا اصل رو اگر رعایت کنید، اول دعاش کنید، بچه‌هاتون رو دعا کنید، دو لقمه حلال به بچه‌هاتون بدید، سه محلتون رو مذهبی انتخاب کنید، مسجد محلتون رو اول ببینید بعد خونه بخرید. نگید خیابون دسترسی، دستتون انشاءالله نرسه به هیچ جا، استغفر الله. دسترسی یعنی چی آخه؟ بچه‌تو بپا، اهل زندگیته، ببین مسجدش چه خبره، آخوندشو ببین، روحانیشو ببین، ببین جوونا دورش هستن یا نیستن، یا فقط هفته و نصفی پیرمرد دورشن. خب ببین اینو، این رفیقاش مدرسه ای هم که درس میخونه، ببینید پنجره خونتون هم به روی فضا مجازی مهار کنید، کنترل کنید. بچهاتون انشاءالله خوب میشن. دعا و اینها هم که اول و آخر، اللهم تمام، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره وعوانه وصلى الله على محمد وعلى محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.